أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذالي. سه حکمت دیگر را امروز انشاءالله میخونیم، 335، 336 و 337. اما حکمت 335 الاقاویل و محفوظه و سرائر و مبلوه. اقاویل جمع الجمع است، مثل انابیب، مثلا نبب نی است، انبوب نی هاست، انابیب مجموعی از نی. الاقاویل قول مفرد است و اقوال جمع است و اقاویل جمع الجمع. اینجا جمع الجمع با الف لام آمده است، جمع محلا و الف لام مفید عموم است. تمام سخنانی که شما بگویید همه اونجا بایگانی می شود، همه سخنان حفظ می شود. در سوره قاف آیه 18 آمده است: ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیب عتید. هر حرفی کنارش ملکی هست، ثبت کنید چه گفته است. و در مسئله تقوا هم که در خطبه متقین آمده، اولین چیزی که برای متقی لازم است رعایت زبان است، که از اون کمتر نمی شود. از جهات مختلف وقتی روایات را می بینیم سخن انسان مورد بازخواست قرار می گیرد که چرا چنین سخن رو گفتید. گناه، سخنانی که صریحا گناه است، اون به جای خودش. مثلا چرا بی عقلی حرف زدید؟ العاقل من عقل لسانه. عقل اون تنابی است که پای شتر بار می‌بستند. یک حلقه تنابی بود، این رو می‌بستن به زانوی شتر که برنخیزن. این عقل است که این عرب‌ها اگر شما می‌بینید یک پارچه رو سرشون می‌اندازن، بهش میگن مثلا قطریه، بعد او چفیه فرض کنید مثل ما شب چفیه روش یک تناب گرده میذارن، او اقال اسمش. این عرب ها شطورشون میبردن جایی که میخواستن استراحت کنن، مینشسته یک همونجور تنابی بوده رو زانوی شطور میبستن، دیگه بلند نمیشده. بعد که شطورشون رو را مینداختن، اون تناب رو سرشون میذاشتن. الان شطوری در کار نیست، ولی اون اقال را دارن عرب ها. در هر صورت اقال موجب این است که شطور جایی نرود. عاقل را عاقل میگویند چون زبانش را اقال بسته است که هر جایی نرود، هر حرفی نزند، در اختیار باشد. خب میپرسند چرا بیعقلی حرف زدید؟ حتی گاهی وقتا ما باید زیبا سخن بگیم، آرام سخن بگیم. ما حق نداریم به هم برزیم، حق نداریم کاری کنیم که شخصیتمون از بین برود و یک جواب سربالا بشنویم. ببینید اجملو فرقتا، تو سخنانتون زیبایی ها رو رعایت کنید. تسمع او جمیل الجواب، تا بشنوید یک پاسخ زیبا. این رو هم از ما میخوان. میگم نمیشد شما زیبا حرف بزنید و از رو به هم نزنید و زیبا جواب بشنوید، شخصیت رو خورد نکنند. یا من لانت کلمتو وجبت محبتو، اون که سخن نرم دارد استحقاق محبت پیدا میکند. شما باید یک کاری میکردی محبت ایجاد میشد و دوستت میداشتن و حرفات تأثیر میکرد. اینها سوالاتیست که میپرسن چرا بیعقلی حرف زدید، چرا کاری کردید که مردم متفرق بشن. گاهی که چرا حق نگفتید؟ اکثر الناس من قدره الا ان یقول الحق ولم یقول. بیشترین خسارت را کسی کرده که میتواند حرف حق بگوید نگفته است. یا میگن تو خسارت کردی چرا نگفتی؟ گاهی یک سخن چنان قاطع است از شمشیر زدن هم قوی تر و کار را تمام میکنه. چرا نگفتید؟ رو به قولن اشد من سول. چه بسا یک سخن از حمله کردن شدتش بیشتر. همین رو میپرسن. یا چرا حرفات متناقض بود؟ روایت از شر القرن مانع قده بعد و بعدا، بدترین سخن این است که همدیگر رو نقض کنه. چرا امروز حرفی میزنید فردا حرفی دیگر؟ یا این که چرا چیزی که نمیدانید و عالم نیستید اظهار میکنید؟ چرا اظهار علم میکنید؟ من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو. خب البته بحث های شرعی سریعش هم هست که لا یشتم الکذب و المروءه. چرا نامردی کردی؟ از کجا معلوم؟ از دروغات معلوم. دروغ نامردی با هم است. اگر نامردی نکرده خب راستشو بگه. و دیگه بحث های دیگری از این چراها هستش. ما نمیتونیم هر جایی که باید حق بگیم ساکت باشیم، جایی که میتونیم با یک حرف مسئله رو تموم کنیم خودمون رو بکشونیم کنار، متناقض حرف بزنیم، بی عقلی حرف بزنیم، خشن حرف بزنیم در جایی که محبت لازم است. اینها سوالاتی است که از ما میپرسن و البته سوالات دیگر. ان اقابیل و محفوظه، هر چه سخن بگویید همه اینها حفاظت میشود. بعد میگن چرا گفتی؟ و سرائر و مبلوبه، اسرار چی؟ باطن چی؟ باطن مبلوبه است. ابتلا یعنی امتحان. وقتی امتحان میکنند باطن قضیه رو میآید. پس و سرائر و مبلوبه یعنی باطن رو میآید، نمرش رو میآید، امتحان میشه. میگه بله این آنچه پنهان کرده بود در از نیتش و از گفتارش و از رفتارش همه رو میاد با نمرهش که چه نمره گرفته. هم امتحان هم رو آمدن ارتباط به هم دیگر دارن. طرف رو وقتی امتحان کنند اون موقع ارزشش رو میاد، تمام آنچه پنهان کرده ایم اینا همه رو میاد. امام صادق صلوات الله علیه فرمود ما من عبدن یسر رو خیرن. از سر یسر رو با به افعال است، یعنی پنهان کردن. هر انسانی که کار خوبی رو پنهان کند فذهبت الایام، روزها میگذرد. حتی یظهر الله له خیرا، اظهار میشود. ببینید هر چه پنهان کنیم چه خوبی چه بدی رو میاد، هم در دنیا هم در آخرت، هر دو جا. امام صادق فرمود انسان کار خوبی کرده پنهان کرده، فذهبت الایام، روزها گذشته است. حتی یظهر الله له خیرا، خیرش رو خدا ظاهر میکند، خدا اینطوری میخواهد. و ما من عبد یسر و شر را، کار شری کرده پنهان کرده، ذهبت الایام، روزگار میگذرد. حتی یظهر الله له شر را، خدا شری براش اظهار میکند. حالا ممکنه اصل اون مسئله حالا آبروش حفظ بشود، ولی برکات کار خوبش و تبعات کار بدش براش اظهار میشه. در اون راحتی خوبیهاش و در اون بدبختی بدیهاش گیر میکند. این رو میراد این مسئله. آخرت بله، آخرت هم همینطور. انه علی رجعه لقادر یوم تبلى السرائر، خداوند قدرت دارد برگرداند انسان را. کی؟ اون روزی که این اسرار اینا همه رو می آید. و کل نفس بما کسبت رهینه، این عین آیه 38 سوره مدثر است. انسان در گرو کارهایی که کرده است. علی حال شما چیزی که گرو بدهی جا به حساب به پس نمیدن. یعنی آقا در مقابل این گروی مثلا شما بدهی دارید، شما تا بدهیتون رو تسویه نکنید این گروی رو ما نمیدیم. انسان هم در گرو همه کاراش. خب چه کار کردی؟ راحت نمی کنی. بیا تسویه بکن چه کرده ای؟ بعد آزادی. و ناس و منقوسون مدخولون، همه مردم منقوسون مدخولون، همه اشکال دارن، همه نقصان دارن و فکرشون اینا همه علیه عقلشون اشکالاتی دارن. همه قرآن میگه برعص اندل انسان ها لفی خوص، همه انسان ها در خسارت هن، عده خاصی هستن که برشکسته نیستن، ولی همه اینجا هم همه منقوسون مدخولون، همه اشکالاتی دارن، همه علایال دخالت شده، الان تو افکار ما دخالت شده است. ما واقعا اونطور که باید فکر میکنیم، اونقدر آلودگی های ذهنی هست که واقعا باید بریم به انزوا مدت زیادی یه مقدار خودمون بیایم که آخر چی تو ذهنمونه، یا اشغال چی تو ذهنمون. انواز منقشون مدخولون، همه اینطوری هم. همه مشکل دارن، همه تو ذهنشون چیزی دخالت رفته، دخالت پیدا کرده. حضرت رسول فرمود انازو که ابل میه لا تکا تجدفی ها راهله. فرمود مردم فرض کن مثل صد شطور که یک نفر شطوربان ندارد. الان معلوم نیست مردم چه کار میکنند، اشکالات به وفور همه دارند، ذهنشون همه آلودگی ذهنی دارند، حرفهای خرافه و حرفهای معلوم نیست از کجا تو کله اینا آوردن، همه الا من اسم الله. یک استثنایی دارد، کسانی را که خدا دستشون را گرفته است. خب حالا چرا؟ ببینید یک فرض قضیه بین مردم گاهی یکی میپرسده که جواب میده علیاله. خود سوال کردن و جواب دادن نشانه این است که من اسم الله است، این از اون افرادی است که خدا رهایش کرده یا گرفته دستش را. چطور؟ سائل و متعنت. اگر ما سوالمون تعنتی باشد، قبلا داشت توضیح دادم این را که سوال تعنتی نپرسید، تفقهی بپرسید. سل تفقه لا تسل تعنتن، اصلا سوال ها اشکال دارد. گاهی میپرسد معما میپرسد. خب چرا معما میپرسید؟ ابن کعبا سوالاتی که از حضرت علی میپرسید، سوالات بیفایده میپرسد. سوالاتی میخواد بپرسد که منم بلدم، ببین اظهار فضل بکنم. سوالاتی میپرسد که طرف را آزار بدهد. اینها چه سوالاتی است که میپرسند؟ سوال باید برای این باشد که مشکلی حل بشود، نه که یک مشکلی ایجاد بشود. نوع سوال نشون بده که طرف خدا زده است یا خدا دستشو گرفته است. لذا مواظب باشیم. خب البته خب خیلی ها این رو شنیدن که سل تفقه الله تسل تنوتن، غرض ورزی نداشته باشید در سوالتون، خودتون مطرح نکنید، بی فایده نپرسید. اینا رو میدونن، اما اونایی که جواب میدن چی؟ و مجیب و متکلف. از جواب هم بفهمید که خدا زده است یا نه. آقا با جواب زحمت میده، خودشو جواب میده، روان نیست تو جواب دادن. کی گفته وقتی بلد نیست خودتو زحمت بدی؟ بگو نمیدونم. این مشکل دارد. از هر کی میپرسی نمیگه نمیدونم. اینا خدا زدن وقتی میگن نمیگن نمیدونم، باید بگن نمیدونم. گاهی متکلف یعنی شما رو به زحمت میندازه، یک جواب درست حسابی میده به شما، راه را دورتر میکند. در هر صورت یک جواب اگر میدانید جواب بدهید و اون جوابتون دیگران را هم به زحمت نیندازد، راهشون رو طولانی نکند. گاهی وقتا جوابی که ما دادیم کار رو مشکل تر کرده، او به زحمت افتاده، یک چیز خطای یاد گرفته تا از ذهنش بیاد بیرون کلی زحمت دارد. امام صادق فرمود اگر از شما چیزی پرسیدن نمیدانستید بگو نمیدانم. یک وقت نگویی الله اعلم، خدا بهتر میداند. چون اگه بگی نمیدانم، میگه از یک نفر متخصص میپرسم که بداند. وقتی میگی الله اعلم، فیوقع فی قلب صاحبی شکا، یک کم شک تو دلش میفته، میگه نکنه واقعا مسئله مبهم از کسی نمیدوند، تو نمیدونی، بقیه که میدونن، برو بپرسن. پس بنابراین اون که سوال میکند از سوالش بفهمید خدا زده است یا نه. اون که جواب هم میدهد او، اگر نمیداند بگه نمیدانم، و اگر میداند جوری جواب بده که به زحمت نیفته طرف. واقعا مشکل براش ایجاد نکنید. به وقت جواب های یک جوریست که طرف راه رو پیشیده تر میکند براش. اونا خدا زده هم درست جواب میدهد. امام صادق فرمود اگر شما عالم هستی بگو والله اعلم. جواب چه بده؟ بگو خدا نمید بهتر میدارد. اگر عالم نیستی میگه والله اعلم، یعنی من میدانم خدا اعلم هست. هم نمیدانی دیگه، والله اعلم یعنی چی؟ یکاد و افضلهم رأیان یرده عن فضل رأیه الرضا و سخط. خب عده‌ای هستن صاحبان نظر و قدرتند، صاحبان نظر فکری دارند، عده‌ای هستن صاحبان قدرتند منصبه، اینا هم ببینون خدا زدن یا نه. یک آد افضل هم رأیان، اونایی که دارای نظر قوی هستند به زودی میلی یرد دوان فضل رأیهی، از این رأی با رأی درستش برمیگرداندش، راضی بودن یا خشمگین بودن. این آقا اگه راضی باشه جوری جواب میده، ناراحت بشه جوری جواب میده. انسان وقتی مشورت باش میکنن نظرشو میخوان، حتی اگر دشمنش هم هست نباید برو راه رو عوضی نشون بده. این که بگه خواهر من نظر دارم، بری آقا چون خوشم بیاد نظر میدم، بری دیگری نظر نمیدم، این هم خدا زدگی است. حضرت رسول فرمود که چند خصلت، سه خصلت هست که اگه کسی داشته باشد اینا نشانه ایمان است. اون این که اگر حالت خوشی بهش دست داد تو گناه نرود، اگر غضب گرفتش بازم از حق منحرف نشود. بله اگرم به پست و مقامی رسید علایال حق و حقوق این اون رو رعایت کند. اینا جزه مسائل ایمان است. این آقا ناراحته، یعنی چون ناراحته یه جور نظر میده، چون خوشحاله یه جور دیگه نظر میده. و یکادو اسلبهم عودن تنکعه اللحظه. خب بعضی ها اسلب العود هستن، این قوی هستن، تشبیه به درخت تنومند، بعضی ها قدرت دارند. این آقا قدرت دارد اما تنکعه اللحظه، یک گوشه چشمی لحظه، یعنی نگاه النظر به مآخر عین، یک گوشه چشمی او را گویا مجروحش کرده است. آقا قدرت دارد، اینجوری بهش نگاه کنی بهش برمی بخورد، حتما باید خیلی با احترام سر تو بندازی پای. خدا زده است. تستحیلو الکلمت الواحده، قدرت دارد ولی یک کلمه تغییره، اون رو تغییرش میبرد. ببینی بعضی افعال هستش که مثل اجابه و استجابه به یک معنا می آید، بعد احاله و استحاله به یک معنا می آید، یعنی یتغیر و یغیره الکلمت الواحده. پس بنابراین افرادی که با یک کلمه نظرشون عوض میشه، با یک نگاه علاین به هم می رزن، اینها خدا زده هستن. شما اگر واقعا فکری دارید، نظری دارید و اقتداری به خاطر نظرتون دارید، یک مقداری باید کنار میان، یک کلمه میگن باید عوض بشی. خیلی ها رو ما دیدیم خودشون مقاوم بودن، یک جوری که با هم دیگر کنار باشون اومدن، یک نگاهی بهشون کردن، یک حرف دیگه بهشون گفتن، عوض شدن. شخصیست به نام خالد در جنگ صفین عجیب قدرت نمایی کرد، آمد گفت من یبایع الموت، کی میاد معامله کند با مرد، و شرع نفسه لله، با خدا معامله کند، جان بده در این مسیر. 7000 نفر بهش پیوستن، چنان حمله ای کرد که خودش رسون به خیمه های معاویه. فختتلو قتالا شدیدا و کسرو جفون سیوفم، شمشیرها شکست. جنگ عجیبی در گرفت. اینجا بود که خرج معاویه فارن لایدن الى بعد مدار بالعسکر، از خیمهش معاویه فرار کرد به جای دیگه پناه ببرد. بعد گفت خب یک فکری بکنیم. معاویه خیلی کرک باز بود، گفت برید یک سخنی به خالد بگویید، بگوید انت قد ظفرت، تو موفق شدی، تو پیروز شدی، ولکه امرت و خراسان الم تتون، حکومت خراسان بهت میدم دیگه، همینجا تمومش کن، جلوتر نیا. اون گفت باشه، ما امیرم میخواستیم دیگه. بله معاویه هم گفت اب ندارد، حکومت خراسان به همین بدید. وقتی مردم با او بیعت کردن گفت حکومت خراسان رو به همین آقای خالد بدهید. فما تقبل ان یسل الیها، جناب خالد میخواست بیاد طرف خراسان حاکمیت به دست بگیرد، بین راه مرد، هنوزم نرسید. جناب خالد تو که قدرت داشتی، یک گوشه چشمی به تو شد، یک قول و قراری بستن، تموم شد همه چیز. اینها خدازدگیست و اکثر مردم همینند. از سوال کردنشون بفهمید معما میپرسن، اذیت میخوان بگن، خودشون هم میخوان مطرح کنن، اینا خدازدگیست. از جواب دادنشون بفهمید بلد نیستن، نمیگن بلد نیستن، زور میزنن یک جور جواب بدن، یا یک جور جواب میدن بیچاره طرف رو کارشون مشکل تر میکنن، این خدازدگیست. آقا متفاوت تبعیض قائل در فکرش. اینهایی که میبینید مثلا راندخاری، این راندخاری ها پشتش یک فکر هست دیگر، بعد به دوستاشون میگن به بقیه نمیگن، اینها خدازدگیست. و الا بگید به همه، بگید بگید آقا چون خبری هست، اگر که میخواد بخیر بخیر، اینجا هیچ که دیگه ضرر نمی کند، بری که فروشنده هم خبردار میشه دیگه، قیمت قیمت واقعی است. این راندخاری ها همش خدازدگی است، چون فکریست پشت سرش که دوستانشون جوری میدونن، دشمنانشون نمیدونن. بعد پشت قضیه مسئله دیگر، انسان های مقتدر قدرتی دارید شما، چرا این معامله اید؟ چرا با یک حرف عوض میشید؟ خب حالا تش چقدر میموند؟ شما قربال بردارید قربال بکنید. الناس من و قصون مدخولو همه اینطوری هستن، الا من اسم الله، مگر کسی خدا دستش رو گرفته باشه. پس ای که میگیم خدایا ما را لحظه ای به حال خودمون واقع نگذار، پس مواظب سوال کردنمون، پاسخ دادنمون، افکارمون اینا باشیم. تو راندخاری رفتن ها اینا خدا زدگی است، اینا ما رو بدونیم. یا اینکه بخوایم تغییر موضع بدیم با یک قول و قرار، اینها رو باید رعایت کنیم، با یک دعا کردن که نمیشه. و ناز منقوصون مدخولون، همه نقصان دارن، افکارشون یک دم ریختگی دارد، مگر افرادی را که خدا دست گرفته است. سؤالهم متعند، سؤالشون ببینید چطوریست، تفقه نیست، تعندتن از جوابشون رو ببینید، بلد نیستن، خودشون رو به سختی میاندازن جواب میده، اینا خدازدگیست. یک آود و افضلهم رأیان، فکر بالایی دارد، یردو انفضل رأیی رضا و سخت، این فکرش رو مانع میشود این که راضی باشن یا نباشن، این افکار اقتصادی برای دوستاشون هست برای بقیه نیست. و یک آود اسلبهم اودن، اقتدار دارن، تنکه اول الارده، آقا اقتدار دارد با یک گوشه چشمی به هم میرزد، و اقتدار داری رعایت مردم رو بکنید. و تستهیل و الکلمت الواحده، یک کلمه متحولش میکند، همه باید بله قربانگوش باشن، یا از اون یک کلمه متحولش میکند، قدرت دارد اما یک کلمه موجب میشه اهل معامله میشه، اینا همش خدازدگیست. بله، حکمت بعدی، حکمت 336، معاشر الناس اتقوا الله فکم من مؤمل ما لا یبلغه و بان ما لا یسکنه و جامع ما سوف یترکه. ای مردم تقوا را رعایت کنید، چه بسیار افرادی که آرزو کردند و به آن نرسیدند. ببینید با حرف که نمیشه مردم رو به تقوا دعوت کرد، و بس خداشناسی هم همین است، خداشناسی گاهی غیر مستقیم است. شما این جوان ها رو ببرید، بچه ها رو ببرید، طبیعت پیچیده و زیبا را به اون نشون بدید، ناخودآگاه میگه عجب خالقی، عجب خدایی، عجب نظمی، حرف از خدا نزده اید، ولی وقتی میره توی این اسرار طبیعت، ناخودآگاه پی به اون خالق ناظم پی میبرد. تقوا میتوریست، ما نمیتونیم مردم رو همینجور دعوت به تقوا بکنیم، اثر ندارد. لذا دارد تقوا داشته باشی، کم من مؤمل ما لا یبلغه، چه بسیارن آرزو کردن که نرسیدند. اینها رو بگیم، آرزوهایی که بهش نرسیدن بگیم، این اثر دارد. اصلا این آرزوها کارو خراب میکنن. قبلا هم گفتیم در مبانی اسلامی هستش، در نهج البلاغه اینجور ازش در میاد، در نهایت آرزو مال بچه هاست. ما به بچه نمیتونیم بگیم بچه 3 سال هدف داشته باش، روش داشته باش، هدفتو کلی کن، ریز کن، تقسیم بندی کن، بعد گام به گام برو چلو، برنامه راه داشته باشه. اون نمیفهمد، ولی علاین باید به یک سوی بره، باید خدا بهش آرزو داده. مگه قرارش از 70 سالمونم که بود باید بچه ببانیم؟ اولین فرصتی که تونستیم آرزو رو بذاریم کنار، جاش هدف و برنامه داشته باشیم، اونطوری بریم چلو. اینو که بگید میبینید بعده تمامی تخلفات و اینها مقدار زیادش برمیگرده به این آرزوها. آرزو داره بهش نمیرسد، خلاف توش قاطی میکند که بهش برسد. و بانین مالا یسکنو، آرزو اینطوریه، عمل خاد و دار و فار، عمل آرزو خدعه میزند، آرزو فرار میکند، آرزو ضرر میزند. اکذب و شیئن عمل، آرزو دروغ بودترین چیز است. پس ما کلن باید به مرور این رو بکشونیم افراد را. اونهایی که به جای آرزو برنامه و هدف دارن، اونا کمتر دست به گناه میزنن، برنامه های درست حسابی دارن، بهش هم میرزن دیگر. از این راه وارد بشیم، مردم را متقی کنیم. میگه مردم بیاد بحث برنامه ریزی و هدف بهتون یاد بدیم، از تخیل بیارمشون بیرون، گویا درس تقوا به اونها داده اید شما. و با آن این مال های از کنو ساخت، چه بسا افرادی که بنا کردن، خانه هایی که ننشستند و جامع جمع کردن، اموالی که صوفه یترکو به زودی رهایش میکنند. این نشون بده این خانه هایی که ساختند و رفتن. امام صادق فرمود خداوند قطع زمین هایی دارد، تو سمع المنتقمه، او بالا سند دارد، ای با این هم سند دارد، میگه یک 1000 متر 2000 متر هکتار، کمتر بیشتر، کجاست، کی زمین داره، اسمش هم فلان زمین است. اون بالا هم میگن این زمین اسمش منتقمه است. بعضی زمین اینطوریست، انتقام گیرنده. فیدا اعت الله و عبدن مالا لم یخرج حق الله عز و جل من، خدا مال داده به طرف، حق خدا رو نمیدهد. سلط الله علیه بقعتا من تلک البقا، یکی از همین زمین ها بر اون مسلط میکند. زمین خیلی مسلطه، طرف چه بدبختی قرض کند، برود بیارد، بسازد، اینو ببین، اونو ببین، از هر نوکری که بره اربابش کار میکند، یا آقا با اون زمینی که گیرش آمده بیشتر کار میکند، خوب مسلط شده زمین بهش. فأتلف ذلک المال فیها، بعد تمام مالهایی که این حق الهی رو خارج نکرده بود تلف میکند در این زمین انتقام گیرنده. ثم مات و ترک ها، بعد میمیرد، میگذرد، میرود. اینو به مردم بگی، بعد یک کمی به خودشون میان، دعوت به تقوا میشود. بله، انسان برای زندگی روزمرهش که نیاز به خلاف ندارد، برای برج سازی هاست که نیاز به خلاف دارد. اونا رو ببینن، مواظب کارشون هستن. مهاتما گاندی میگه که اون که اسلام رو هم دین اسلام ندارد، میگه یک نفر بر بستر مرگ اطرافش طلا و جواهرات بگذارید، برای چه فایده ای دارد؟ وقتی انسان نگاه بکند به مرگ، دیگه نگاهش به این مادیات چوره دیگر میشود. بریم بی مردم نشون بدید این خان زمین های منتقمه، همین آرام میگویند این تأثیر دارد. لا حالا ولعله من باطل جمعه بدتر، شاید از باطل جمع کرده باشد. من حق منه، شاید حقی را مانع شده است، حقوق افرادی شاید ضایع شده است. حالا چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود لا یجتمع المال الا به 5 خصاله. مال که جمع می شود چند خصلت کنارش بوده، الکی که جمع نمی شود، به بخل شدید. این آقا بخیل بوده. اگر واقعا اهل جود و سخاوت می بود، خب کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. اونها که نگه داشتن، پس جود و سخاوتی شدیدی نداشتن. و عمل طویل، خب چرا نگه می دارد؟ آرزوی طولانی، حرص غالب، حرص مسلط، قطعیت را به اقوامشون برسن. هر شخصی اقوام فقیری دارد، خب اگر به اقوام فقیرش میرسید، عوض این که آرزو داشت که چه کند برج بسازد، میامد به بین اقوام برسیم و ایثار و دنیا علل آخره، اگر میخواد آخرت رو ترجیح بدهد نه دنیا رو که جمع نمیشد. دلیل تجمع مال این که دنیا رو انتخاب کرده، به اقوامش هم نرسیده، اهل سخاوت هم نیست، آرزوهای طولانی هم دارد، حالا اینطوری شده است. ویس قرنی خیلی ساده زندگی میکرد، میگفت چرا اینطوری؟ اون یه خیلی احتیاط میکرد، میگفت اینه حقوق الله، بله لم تترک اند مسلم اند درهما، ما حقوق خدا رو که بخوام راحت کنیم تهش دیگه چیزی نمیماند. خب شاید این ساختمان ها که ساخت از باطل بود، اموالی که جمع کرد حقوقی ضایع شده بود، اصابه او حراما و احتمل بهی آثاما، این آقا مرتکب حرام شد و بار و گناه به خود بار کرد. خب حالا این نتیجه کارش، حتی بشه الان زمانم فرق میکنه، امام باقر فرمود من لیس من شیعتنا من لهو معتو عرب، این شیعه ما نیست که 100,000 دارد. بعد فرمود ولا 50,000 50,000 ولا 40,000 40,000، گفتن اگر بخواهم میگویم لو شیعتون اقول 30,000 و ما جمع رجلون قد 10,000 من هلها، حتی 10,000 هم از حلال نمیشود جمع کرد، البته شاید به اون زمان بوده. بعد گفتن خلاصه این 10,000 درهم یا دینار، فرمود درهم یعنی 1,000 دینار طلا، 1,000 سکه طلا، 1,000 سکه طلا جمع شدنش از حلال نمیشود، سخت است همینجور جمع میکنه. خب البته گفتن به شرایط زمان فرق میکنه، در اون زمان اینطوری بوده، الان شاید کمترش هم مشکل داشته باشد، بسته به شرایط فرق می‌کنه. فبا به وزره عجب، حالا این آقا آرزوهای طولانی خوابش نمی‌برده، انبار جمع شده خوابش نمی‌برده، ساختمان‌ها ساخته. فبا به وزره، با یعنی اغر، به وزره یعنی به ثقله، حالا اعتراف میکنه چقدر سنگینه، حالا میفهمه چقدر خستگی، سنگینیش اونجا میفهمد. بعد خود حضرت علی در خطبه 114 داره به من الانا، خستگی این است، اگه میخوای بفهمید خستگی چیه این است، ان المرء یجمع ما لا یاکل، جمع میکند نمیتوند مصرف کند. بله یبنی ما لا یسکن، ساختمان میسازد نمیتوند بنشیند. ثم یخرج الى الله تعالی لا مالا حمل ولا بناء نقل، حالا رفته پیش خدا، نه اونجا دستش خالی است، زحمت کشیده جمع کرده دست خالی رفته، حالا احسان با ابی بزر است، خودش اعتراف میکنه که خیلی سنگینه، حال او بنده خدا چیزی نداشته که بدهد بهشتی بشود، میگه ما داشتیم و بهشتی که نشدیم هیچ، به خاطر همون داشتامو جهنمی شدیم. در خطبه 108 دارد که رو به قبله کردن طرف را، مردم حالا اینجور فکر میکنن دورش، دیده افراد در حال احتضار، یو فکر و فیمه افنا عمره، اون میگه خدای عمرمو چطور تموم کردن، یتذکر و اموالا جمعه ها، میگه این همه پول جمع کردن و اشرف علا فراغ، حالا دارم میرم، تبغال من وراءه ينعمون فيها، حالا اینا میخوان کیفشو ببرن و يتمتعون بها، بعد فیکون الاب على ظهره، حالا سختیش مال من، اونجا میفهمند. فبا ابی بزره اینجاست که اعتراف میکنه که خیلی سنگین بود، قد معلا ربی آصفا لاحفا، حالا میاد پیش خدا حسرت و تأسف، قد خسرت دنیا و آخرت، دنیاش از دست رفته، آخرت شم رفته، چون دنیا هم استفاده نکرد، دالکه اول خسران و مبین، خسارت آشکار همین است که نه دنیا دارد نه آخرت. پس برای این که مردم را ما به تقوا دعوت بکنیم، بیاییم اینجور زمین های منتقمه را نشون این مردم بدیم، بگیم ده ببین این زمین رو منتقب است. انواع مردن ها که طرف آخر عمر مرد و چی میگو پول عزت آخر، اینا رو بیمردم بگیم. این آرزوهاشون رو بگیم، بگیم آرزوهاشون بود. بفهمن دارن کجا دارن میرن، این راهی که دارن میرن آخرشون رو بهشون نشون بدید. خیلی هم جذاب اتفاقا میشه صحبت های زیادی داشت، فیلم های زیادی ساخت از این نظر، چون دنیا پر از همین مسائل. بعد اسمش اینه که شما دارید از آرزوها و تخیلات دارید میگید، اسمش این است که از زمین های منتقم گیرنده میگید، اثرش این است که اتقوا الله، این تقوا در اونها ایجاد میشود. حکمت بعدی 337، من العصمت تعذر المعاصی. یکی از موارد بازدارندگی که انسان معصوم می شود، نه اون معصومی که برای اهل بیت میگن، اون نه، اثباتش فرق میکنه. این بازدارندگی، حفاظت، یکی از موارد بازدارندگی که انسان آلوده به گناه نشود، تعذر المعاصی است. این که گناه کردن مشکل باشد، این خودش هم عصمت آور است، این مؤثر است. ببینید برای این که انسان گناه نکند، راه های متعددی هستش. بهترین راهش رو من عرض بکنم، بهترین راهی که انسان خودسازی کند، یک کاری بکنیم که عشق خدایی ایجاد بشود، تمام دیگه قضیه. حضرت علی اصلا فرمود حب الله نارون لا یمر على شیء الا احترق. عشق خدایی آتش است، به هر جا بگذرد آتش میزند. اگر انسان عشق خدایی داشت با خدا رفیق میشه، با خدا در نمیافتد. این حدیث قشنگ رو ببینید، ثلاثتون اشیاء الا دوام لها، سه چیز هست ادامه ندارد، بقا ندارد. المال فی ید المبذر، آدم اسرافگر پول در دستش نمیماند. و صحابت الصیف، ابر تابستان نمیماند. و غضب العاشق، آدم عاشق غضبش ادامه ندارد. اگر عشق به خدا بود چرا با خدا در بیفتد؟ عشق اهل بیت بود چرا خلاف بکند؟ این بهترین راه است. حالا چجوری ما عشق به خدا را ایجاد کنیم؟ روایت از ذکرم افتحال اون ذکر بگید شما، اگه میشه همش ذکر بگیم آسونترش هم هست. امام صادق، امام باقر علیه السلام، علیه السلام فرمودن برنامه داشته باشید، شبها 50 آیه قرآن بخونید، بعدن بخوابید، تا صبح به عنوان ذاکر می نویسن شما را. از ذکرم افتحال اون خلاصه دریس باز میشه بعد آخرش باز میشه. یک برنامه شبها 50 آیه قرآن بخونید، کم کم عشق به خدا ایجاد میشه، اون روزی که خدا بخواهد در باز میشه. این یک روایت دیگر هم داریم که متعدد است، یکیشو میارم. خداوند به حضرت موسی گفت حببنی الی خلقی و حبب خلقی الی، خلاصه یک کاری کن مردم دوستم داشته باشند. قال یا رب کیفه افعل، گفت چگونه؟ خداوند فرمود ذکرهم آلائی و نعمائی لیحبونی، بهشون یادآوری کن من چی بهشون دادم، نعمتهای ظاهری و باطنی. نعمتهای ظاهری که مال حیوانی است، نعمتهای عقلانی و روحانی رو هم بهشون یادآوری کن. مردم نعمت روحانی رو نشنیدن اصلا، فقط نعمتهای مادی رو فقط میسنجند و لذا حرم هم میرن از همینطور چیزا میخوان. در هر صورت دو راه برای این که عشق خدا ایجاد بشه و درس شد، یکی ذکر که باز ساده ترینش 50 آیه قرآنی در شب بود، دیگری این که هی بنشیند انسان یادآوری کند الطاف الهی را. خب کم کم عشق به خدا ایجاد می شود. خب اما همه اهل دل نیستند، به همه نمیتونیم بگیم ما شبا آیه قرآنی بخونید شما چونین کنید، اینا نیستن. اینا رو چی جوری میشه از گناه باز داشت؟ همین جا دارد، من العصمت تعذر المعاصی. یکی از موارد بازدارندگی اینه که گناه کردن مشکل باشد، فضا رو آلودش نکنیم. یک فضای آلوده، فرصت های گناه، اینها رو نگذاریم، بعد بگیم آقا تو خودت سالم باش. ببینید روایت جوری دیگه هم آمده است که من الاسمتن لا تجد، من الاسمتن لا تقدر، از موارد بازدارندگی اینه که نتوانی پیدا نکنی، خلاصه مشکل باشد گناه کردن. این روایت رو ببینید، المعصیت و هین، گناه یه لحظه است، اون لحظه ها رو ایجاد نکن. خلاصه فضا را، شرایط را، محیط را یک جوری انجام بدیم، یک کاری بکنیم که گناه کردن سخت باشد. اینم خیلی خوب است. چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم. اتقوا معاصی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، از گناه کردن در خلوت ها بدرسید، چون که شاهد همان حاکم است. خب خلوت ایجاد نکنید، اینم یک راه شدی. خودمون در مسئله گناه ضعیف کنیم. به محمد ابن حنفی فرزندشون حضرت وصیت دارن، یا بنی اذا قویت فقو علی طاعت الله، خودتو قوی کن در مسیر اطاعت، و اذا ضعفت فضعف عن معصیت الله، ضعیف کن در مسیر معصیت، برای اینکه معصیت نکنی اون مسیرها رو ضعیفش کن. من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری نداره. پس اگر اهل دل هستی، بهترین راهش عشق به خداوند است که بازدارنده است. اگر اهل دل نیستیم، فضا را آلوده نکنیم، کاری کنیم که شرایط فراهم نشود، اون زمان و هین و لحظهش پیش نیاید، خلوت پیش نیاید و گناه کردن مشکل باشد. این هم بازدارندگی است. و خداوند نمیگه حالا چون شرایطش پیش نیامد مثلا ما تو رو به جهنم میبریم، یا ما که گناه نکردیم، اصلا ما خودمون کاری کردیم که شرایط پیش نیاد. این خودش خیلی خوبه است. انسان مثلا به محیطی که غیبت میکنن اصلا نرود، خودش یک جور بازدارندگی است که انسان آلوده به گناه نمیشود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.